انتظار می رود تحقیقات درباره حمله هوایی بر ولسوالی چهار دره کندوز امروز رسما آغاز شود. و اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا می گوید در مورد پیشنهاد روسیه مبنی بر اجرای همه پرسی در شرق اوکراین غور نمی کند. سلام، تشکر که صبحتان را با رادیو آزادی آغاز کرده اید. به این مجله خبری ما خوش آمدید. پیش از معرفی فهرست کامل مطالب برنامه امروز شنبه 30 سرطان 1397 برابر با 21 جولای 2018 مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را برایتان داریم. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از پایان یافتن روند ابتدایی رسیدگی به شکایات انتخاباتی خبر می‌دهد. فرانسه و روسیه مشترکاً کمک‌های بشر دوستانه را به قوطه شرقی سوریه می‌فرستند و ایالات متحده بودجه اضافی 200 میلیون دلاری را به اوکراین کمک می‌کند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از پایان یافتن روند ابتدایی رسیدگی به شکایات انتخاباتی خبر داده است. علیرضا روحانی سخنگوی این کمیسیون دیروز به رادیو آزادی گفت:
تقریبا اولش خلاص شده، ان شاء الله از روز شنبه رسیدگی میشه و بر اساس تفاهم ممکنه برخی افرادی که از لیست حذف شده دوباره حق پیدا کنند که به لیست بازگردند و برخی افرادی که حتی ممکنه در لیست باشه از لیست حذف شود.
با گفته آقای روحانی، در جریان ثبت نام نامزدان انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی بیش از 600 شکایت ثبت شده است. اتحادیه اروپا کمک خود را برای بلند بردن ظرفیت نیروهای پلیس افغان افزایش می دهد. سفیر اتحادیه اروپا در کابل دیروز در این مورد با مقامهای شورای امنیت ملی افغانستان گفتگو کرد. قادرشاه سخنگوی شورای امنیت ملی دیشب برادیو آزادی در این مورد گفت:
در اروپای اتحادیه سفیر خغری
آقای ماویادون سفیر اتحادیه اروپا معلومات داد که این اتحادیه در نظر دارد که روی گسترش و افزایش کمک‌های خود با نیروهای امنیتی و دفاعی افغان و خصوص برای بلند بردن ظرفیت نیروهای پلیس، آموزش و تجهیز آنها غور کند.
زیاتی دو بند غور کوی.
اما آقای قادرشاه به طور مشخص نگفت که اتحادیه اروپا برای کمک در بخش بلند بردن ظرفیت‌های پلیس افغانستان چه برنامه‌های مشخص دارد. روند آموزش صدها جوان به هدف شمولیت آنها در صفوف نیروهای محلی ولایت ننگرهار دیروز آغاز شد. جلب و جذب این جوانان به صفوف نیروهای محلی از هفتم سرطان به این سو در ولایت ننگرهار ادامه دارد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به روز جمعه برادیو آزادی در این باره بیشتر گفت:
د نگرهر ولایت خوگیانو، پچراگام او هسکمینه ولسوالی
صدها جوان از ولسوالی های خوگیانی، پچراگام و هسکمینه ننگرهار در صفوف اردوی محلی برای اجرای وظیفه جذب شده و عملا به هدف آموزش مهارت های مسلکی در قول اردوی 201 سیلاب زیر آموزش گرفته شده.
این هم مهمترین های جهانی. ایالات متحده آمریکا از همه کشورها خواسته که به دوام وضع تحریم ها بر کره شمالی تا زمان متعهد باقی بمانند که خلع سلاح هسته ای این کشور به گونه مکمل تایید شود. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا دیروز در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: اگر تحریم ها نافذ نباشد، آینده موفقیت آمیز خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی ضعیف می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در 12 ماه جون امسال در سنگاپور روی خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی در بدل رفع تحریم های اقتصادی بر این کشور توافق کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که اسرائیل همچنان مراکز و تأسیسات نظامی ایران را در سوریه هدف قرار می دهد. دفتر صدر اعظم اسرائیل در صفحه تویتر خود نوشته که نتانیاهو این را در گفتگوی تلفنی با پوتین مطرح کرده است. فرانسه و روسیه به گونه مشترک کمک‌های بشر دوستانه را به قطعه شرقی سوریه خواهند فرستاد. دو کشور این را در یک اعلامیه مشترک اعلام کردند. یک تیاره باربری روسیه ناوقت دیروز به مرکز فرانسه رسید تا 50 تن تجهیزات طبی و مواد اساسی فراهم شده سوی فرانسه را به قطعه شرقی انتقال بدهد. وزارت خارجه فرانسه گفته که این تیاره به سوی پایگاه هوایی همیمین پرواز کرده. به گفته این وزارت، کمک ها امروز شنبه تحت نظارت دفتر کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد توزیع خواهد شد. و ایالات متحده آمریکا بودجه اضافی 200 میلیون دلاری را در بخش امنیت اوکراین کمک خواهد کرد. وزارت دفاع ایالات متحده دیروز 20 جولای اعلام کرد که این بودجه را برای آموزش، تجهیز و تلاش‌های مشورتی به هدف ارتقای ظرفیت دفاعی نیروهای اوکراین اختصاص می‌دهد. پایان خبرها. هفت و 37 دقیقه صبح وقت افغانستان است. در ادامه این مجله خبری، تحقیقات مشترک چندین اداره در باره حمله هوایی مرگبار در ولایت کندوز امروز رسما آغاز می شود.
ما تا روز نتونستیم که تشخیص کنیم که چرا افراد ملکی هدف قرار گرفته.
مطالب چاپ شده در نشریه های جهان در مورد افغانستان را هم مرور می کنیم. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید در مورد پیشنهاد روسیه مبنی بر اجرای همه‌پرسی در شرق اوکراین غور نمی‌کند. و در رنگ‌های زندگی با یک جوان پنشیری گفتگو کرده ایم.
لب دریانشین تا توت و تلخان آورم، مرچ سبز دوغ خالص پیشت فراوان آورم، مظهر صدق و صفا در سر خان آورم، مهر و الفت از شتل تا مرز پریان آورم.
سلام مجدد به شما که همین حالا با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی بلال نبی میزبان شما هستم. خوش آمدید. انتظار می رود هیئت که از کابل برای بررسی حمله هوایی بر ولسوالی چهاردره کندوز رفته، امروز شنبه رسما کار خود را آغاز کند. این هیئت متشکل از نمایندگان وزارت‌های دفاع و داخله، ریاست عمومی امنیت ملی و شورای امنیت ملی افغانستان است. بر اساس گزارش‌ها در نتیجه حمله هوایی صبح روز پنجشنبه 14 تن به شمول زنان و کودکان کشته شدند. مقیم نایب با جزئیات بیشتر:
هیئت متشکل از نماینده های ادارات و نهادهای امنیتی که از کابل فرستاده شده امروز شنبه کار خود را در قندوز آغاز می کند. هیئت درباره حمله هوایی صبح پنجشنبه بر یک منزل در ولسوالی چهاردره قندوز تحقیق می کند. مقام ها در قندوز گفتند در نتیجه این حمله 14 عضو دو خانواده شامل زنان و کودکان که در یک منزل زندگی می کردند کشته شدند. نعمت الله تیموری سخنگوی والی قندوز شام دیروز به رادیو آزادی گفت هیئت معزف از کابل دیروز جمعه به شهر قندوز رسیده و امروز شنبه تحقیقات خود را آغاز میکند.
هیئت از مرکز امروز جمعه تشریف آورده، ارگانهای وزارت دفاع ملی، امور داخل امنیت ملی، شورای امنیت، بعضی ادارات دیگری هم شامل هست. شنبه تحقیقات شروع میکند.
وزارت دفاع افغانستان گفت این هیئت از کابل قرار بود که روز پنجشنبه به قندوز برسد، اما نسبت خرابی وضعیت هوا سفر هیئت به تعویق افتاد. سخنگوی والی قندوز گفت تا کنون معلوم نیست که آیا این حمله از سوی نیروهای هوایی افغان صورت گرفته و یا قوای حمایت قاطع ناتو، زیرا در حملات هوایی و بمباردمان همزمان هر دو قوا شامل بودند. اما نیروهای نظامی امریکا در افغانستان در اعلامیه گفتند چنین به نظر نمی رسد که در این حمله تیاره های آنها دخیل باشند. پیش از این حمله دیگر مرگبار در 13 ماه عمل امسال در دشت ارچی قندوز رخ داد. در این حمله یک مدرسه هدف گرفته شد که در نتیجه آن حداقل 50 نفر به شمول غیر نظامیان کشته شدند. هرچند وزارت دفاع افغانستان تاکید کرد که در این حمله تعداد زیاد جنگجویان طالبان به شمول رهبران آنها کشته شدند، اما ریاست جمهوری افغانستان در 26 ماه ثور به خاطر تلفات ملکی ها در این حمله از خانواده های قربانیان پوزش خواست. ریاست جمهوری در این اعلامیه گفته بود که فرق میان فتنه افغانان و حکومت قانونی این است که حکومت قانونی به خاطر سهو و خطای خود که در برابر مردم انجام میدهد معذرت میخواهد. اما رادیو آزادی این سوال را که چرا تلفات ملکی بار دیگر در قندوز تکرار شد با کمال صافی نماینده مردم قندوز در ولسی جلگه مطرح کرد و ای در پاسخ گفت
اصل علتش عدم هماهنگی بین اداره حکومت مرکزی بالخصوص سکتور نظامی و محلی، فاصله گرفتن مردم از حکومت، مسئولیت ناپذیری، عموما اینمیتر واقعیت میشه، حیات میره، حیات پشت حقیقت ها گم میشه، حقیقت ها پشت راپورا گم میشه، راپورا پشت نتایج بزگیری یا اصلاحات، هیچ چیز باز به دست نمیه.
دفتر معاونت سازمان ملل متحد در کابل یا یونما در گزارش خود که روز یکشنبه به نشر رسید گفته که در 6 ماه اول سال جاری میلادی در افغانستان 1692 ملکی کشته و 3430 تن دیگر زخمی شدند که رقم تلفات امسال از سال 2009 میلادی به بعد بلندترین تلفات به شمار می رود.
مقیم نایب گزارش می داد. نعمت الله تیموری سخنگوی والی قندوز شام دیروز به رادیو آزادی گفت که در حمله هوایی روز پنجشنبه در این ولایت 14 غیر نظامی جان باختند. مقیم نایب با آقای تیموری گفتگو کرده و ابتدا در باره چگونگی این رویداد پرسیده.
حوالی ساعت 2:30 قبل از ظهر دیروز پنجشنبه از اثر حمله هوایی در قریه حجی خیام الدین ولسوالی چهارده متاسفانه این حمله بالای یک خانه صورت گرفت که 14 نفر از افراد ملکی خانواده که دو خانواده بودند در یک جای اینا شهید شدند که در بین شهدا خانم ها و اطفال نیز شامل می باشد و دو نفر دیگهشان زخم برداشتند. 14 نفر شهید، 2 نفر زخمی که مجبور به شفاخانه انتقال داده شد که روبری مقام ولایت ضمن از اینکه به زخمی ها رسیدگی کرد هیئت را تعیین کرد تحت ریاست رئیس امنیت ملی روی حادثه را بررسی کنه که چطور افراد ملکی هدف قرار گرفته. تحقیقات در زمینه جریان دارد. ما تا امروز نتونستیم که تشخیص کنیم که چرا افراد ملکی هدف قرار گرفته و این توسط کی هدف قرار گرفته. آیا نیروهای حمایت قاطع هست و یا طیارهای افغان ها، هلیکوپترهای افغان ها که این تا امروز مشخص نیست. در این بخش هم تحقیقات ما جریان دارد. تا اونوز تحقیقات تکمیل نشده که تکمیل شده انشالله با شما شدیک میشه.
دومین حادثه است. چرا تدابیر برای جلوگیری از این صورت نمیگیره؟ آیا در وقت عملیات صورت میگیره با شما این هماهنگی میکنن؟ با نیروهای افغان هماهنگی میکنن یا مقامات افغان هماهنگی میشه این عملات؟
بیشتر موارد هماهنگی میشه. در این مورد تا اونوز یادآوری کردم که تحقیقات جریان داره که آیا با نیروهای امنیتی افغان که در قندوز هستن، مثلا ریاست امنیتی ملی، قوماندانی امنیتی هست، فرقه هست و زون هست، آیا هماهنگی با اینا صورت گرفته یا خیر؟ در زمینه نیست تحقیقات جریان داره که آیا هماهنگی صورت گرفته و یا خیر.
هیئت شامل نمایندای کدام ارگان است و آیا هیئت به قندوز رسیدن، به محل رفتن، جزئیات از این را می‌خواستیم از شما بگیریم.
هیئتی که از مرکز آمده عصر امروز تشریف آورده، ارگانهای وزارت دفاع ملی، امور داخل امنیت ملی، شورای امنیت، بعضی ادارات دیگری هم شامل هست که به قندوز رسیده تحقیقات شدند. تا اونوز آغاز نکرده، فردا صبح بخیر تحقیقات شدند آغاز میکنه و هیئتی را که مقام ولایت، رهبری مقام ولایت تعیین کرده در راستش رئیس امنیت ملی است، همچنان از علما، متنفذین، اعضای شورای ولایتی، قماندانی زون، ولسوال چهاردره، اینا اعضایشان هستند. اینا هم تحقیقاتشان شروع کردن. هیئتی که از مرکز آمده تا بال تحقیقات شروع نکرده، فردا انشاءالله شنبه تحقیقاتشان شروع میکنه.
نعمت الله تیموری سخنگوی والی کندز بود که دیشب البته با رادیو آزادی صحبت میکرد. تشکر از همراهی شما.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
حالا از سید سمی عباس میشنویم که نشریه های جهان در مورد افغانستان چی نوشتند.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان اگر رئیس جمهور ترامپ محتاطانه عمل کند برای افغانستان یک امیدواری وجود دارد. روزنامه می نویسد کمتر از 3 سال قبل وقتی که رئیس جمهور ترامپ قدرت را به دست گرفت، خلاف توقع بر عوض این که قوای کشورش را از افغانستان خارج کند، تصمیم بر افزایش عساکر در افغانستان گرفت تا از طریق نظامی طالبان را تحت فشار قرار بدهد که به میز مذاکره حاضر شوند. روزنامه می افزاید بعد از 10 سال جنگ، مردم افغانستان عملا تشنگی خود را برای صلح نشان می دهند و با در نظر داشت این ضرورت، به نوشته روزنامه های واشنگتن پست و نیویورک تایمز، آمریکا استراتژی آغاز مذاکرات با طالبان را اعلان کرده است. اما برای پیشبرد فعالیت های دیپلماتیک، ادارات قوی دیپلماتیک و مصارف بیشتر در بخش دیپلماتیک نیاز است، در حالی که رئیس جمهور ترامپ بودجه وزارت خارجه و مصارف دیپلماتیک را کمتر ساخته است. روزنامه می نویسد رسیدن به صلح از طریق دیپلماتیک در افغانستان ممکن است، اما به حوصله زیاد نیاز دارد، چیزی که به نوشته روزنامه قصر سفید به قلت آن مبتلا می باشد. از سوی هم باید ضمانتی وجود داشته باشد که قوای نظامی آمریکا پیش از وقت افغانستان را ترک نمی کند و به فشارهای خود بالای طالبان ادامه بدهد تا آنها به قبول پروسه صلح وادار شوند. روزنامه استارز اند استرایپس در شماره اخیر خود نوشته است زمان آن رسیده که پاکستان در تلاش های صلح افغانستان عملا شامل شود. روزنامه از قول قمندان قوای مرکزی آمریکا جنرال جوزف ووتل نوشته است که میگوید یک آتش بس موفق بین قوای افغان و طالبان در ماه گذشته یک فرصت بی سابقه ای را در تلاش های صلح افغانستان ایجاد کرد و حالا به گفته جنرال ووتل زمان آن رسیده که پاکستان مسئولیت خود را به جا آورد، زیرا کلید رسیدن به یک صلح پایدار در افغانستان و یک راه حل سیاسی برای بحران این کشور در پاکستان است. روزنامه دیفنس پست در شماره اخیر خود در مورد کشته شدن یک تعداد افراد ملکی در بمباری شهر کندز مطلب را نشر نموده است. روزنامه به اعلامیه وزارت دفاع افغانستان اشاره می کند که نوشته است تحقیقات را در این مورد آغاز می کنند و یک هیئت به این منظور عازم کنده شده است. به نوشته روزنامه مقامات افغان تصدیق کردند که در نتیجه بمباردمان یک تعداد افراد از جمله زنان و اطفال کشته شدند. در این منطقه قوای هوایی افغان و آمریکایی به حمایت از قوای زمینی منطقه را بمباردمان کردند، اما تا حال معلوم نیست که تلفات در نتیجه حملات قوای افغان صورت گرفته و یا آمریکایی. مقامات آمریکایی گفتند که قوای آنها در چنین حملات دست نداشتند.
کار بازسازی ارگ شاهی جبل السراج کند پیش می رود. این انتقاد برخی از باشنده های پروان است. بیشتر در این مورد این که مقامات مسئول چه می گویند در گزارش احمد هنایش بشنوید.
ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان از پیشرفت 20% کار بازسازی ارگ شاهی جبل السراج خبر می دهد. به اساس معلومات مقامات حکومتی ولایت پروان، بازسازی و ترمیم ارگ شاهی جبل السراج به دستور رئیس جمهور افغانستان با راه اندازی یک پروژه ویژه آغاز شده و این آبدهی تاریخی به گونه کامل و با حفظ ماهیت تاریخی آن بازسازی می شود. عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات و فرهنگ ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت
از یک ماه بدین سو کار بازسازی قصر تاریخی جبل السراج آغاز یافته و به سرعت ادامه دارد. نزدیک به 20% پیشرفت کرد.
اما شماری از باشندگان ولایت پروان به این باورند که کار بازسازی ارگ شاهی جبلسراج به کندی پیش می رود. آنان از مسئولان می خواهند تا این پروژه را سرعت بخشند.
بسیار به کندی پیش می رود. نمی فهم تاثیر چی است. خدا کنه که او را جور کنند. یک آثار تاریخی افغانستان است و بسیار از قدامات تاریخی داره. ما از حکومت و دولت خواهش می کنیم که او را هر چیز زودتر روی دست بگیرند. یک چیز جور کنند که بر آینده کشور او به درد بخوز به درد می خوره.
خواست ما دولتی است که به میوادایی که کردن وفاق کنند.
شاه سابق افغانستان حبیب الله خان در سال 1905 میلادی اقدام به ساخت سراج الامصار یا ارگ شاهی جبلسراج کرد. پس از گذشت 2 سال کار ساختیان به انجام رسید. از آن زمان تا به قدرت رسیدن امان الله خان، پسر حبیب الله خان، از این ساختمان به نام ارگ و به عنوان مقر شاهی استفاده می شد. اکنون با گذشت بیش از 110 سال ساختمان ارگ شاهی جبلسراج به طور کامل تخریب شده است.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که در مورد پیشنهاد روسیه مبنی بر اجرای همه‌پرسی در شرق اوکراین غور نمی‌کند. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
گارید مارکیوس، سخنگوی شورای امنیت ملی امریکا دیروز گفت سازماندهی همه‌پرسی نامنهاد در شرق اوکراین مشروعیت ندارد. پیش از این آناتولی آنتونوف، سفیر روسیه در واشنگتن گفته بود رئیس جمهور امریکا و امتای روسیهش در جریان نشست سران دو کشور در هلسنگی فنلاند برای حل معضله شرق اوکراین روی پیشنهادهای به گفته وی کانکریت بحث کردند. نشریه بلومبرگ روز چهارشنبه به قول از برخی منابع گزارش داد که گفته بودند پوتین و دیپلمات‌های روسیه گفته که به رئیس جمهور ترامپ پیشنهاد کرد در مناطقی که جدایی طلبان تسلط دارند همه‌پرسی برگزار شود. جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین برخی از مناطق 2 ولایت را در کنترل دارند. سفیر روسیه در امریکا گفت روی این موضوع بحث شده است. اما بر اساس گزارش مرکز خبر رادیو آزادی منظور وی اشاره بر نزاع در شرق اوکراین بود نه پیشنهاد همه‌پرسی. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا در پیامی که در صفحه تویترش به نشر رسیده نوشته است که او با ولادیمیر پوتین در هلسنگی روی وضعیت در شرق اوکراین بحث کرد، اما رئیس جمهور ترامپ نه از کدام همه‌پرسی یاد کرده و نه هم در مورد مسئله اوکراین جزئیات بیشتر ارائه نموده است. در نتیجه جنگ میان نیروهای امنیتی، حکومت و جدایی طلبان طرفدار روسیه در مناطق دونسک و لوهانسک در شرق اوکراین از سال 2014 میلادی به این سو بیش از 10300 نفر کشته شدند. هرچند مسکو مداخلت در مسائل داخلی اوکراین را رد کرده است، اما محکمه جرایم بین‌المللی یا ICC در ماه نوامبر سال 2016 میلادی این نزاع را میان روسیه و اوکراین یکی از بحران بین‌المللی خوانده است. رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. در پولند یک روش تازه برای حفظ درجه حرارت در خانه ها روی دست گرفته می شود. بیایید بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی بشنویم.
فوم هایی که در کارتن های ظرف و وسایل الکترونیک بیشتر استفاده می شوند حالا برای خانه های رهایشی کمک زیاد کرده می توانند. در پولند این ابتکار را به اجرا گذاشتند که در دیوارها و سقف های اتاق از فوم نسبتاً ضخیم استفاده می کنند تا مانع ضایع شدن انرژی شود. اگر خانه در زمستان گرم باشد در چنین پوشش محافظتی ساعت ها گرم می ماند و اگر در تابستان خانه ها و دفاتر سرد باشند برای ساعت ها حرارتشان به وسیله امین تکنولوژی حفظ می شود. یاکوب ووچک معاون شرکت پولندی ایزودوم 2000 می گوید یک گروه 4 نفری در ظرف 5 روز می توانند یک خانه 6 اتاقه را کاملا با فوم ها محفوظ سازند. برای این گونه اشیا ما یک چوکات می سازیم تا در کنار دیوارها، دروازه ها و کلکین ها نصب شوند. چی در داخل و چی در بیرون دیوار قابلیت نصب را دارند. در ساختمان های نو می توانند با این دیوارها که از فوم ساخته شدند کانکریت نیز کار کنند تا مقاومت ساختمان ها بیشتر شود. بر اساس گزارش ها این روزها در پولند خیلی تقاضا برای این گونه دیوارها زیاد شده، زیرا مردم می خواهند پیش از آغاز زمستان از حفظ حرارت خانه هایشان مطمئن شوند.
شنونده رادیو آزادی روی موجه های متوسط 12.96 و FM 100.5 استید. حالا هم فشرده خبرهای مهم. جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، پس از سپری کردن حدود یک سال در ترکیه، فردا به افغانستان برمیگردد. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان از پایان یافتن روند ابتدایی رسیدگی به شکایات انتخاباتی خبر داده است. اتحادیه اروپا همکاری خود را برای بلند بردن ظرفیت نیروهای پلیس افغان افزایش می‌دهد. ایالات متحده از همه کشورها خواسته که با دوام وضع تحریم‌ها بر کره شمالی تا زمان متعهد باقی بمانند که خلع سلاح هسته‌ای این کشور به طور مکمل تایید شود. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که اسرائیل همچنان مراکز و تأسیسات نظامی ایران را در سوریه هدف قرار خواهد داد. حالا هم رنگهای زندگی را برایتان داریم.
رنگهای زندگی.
محمد خالد